ویژگی ها چه هست؟ شما به خوابگاه اشاره کردید، گاهی سهل‌انگاری هایی که میشه تو نحوه نگهداری اون دمای خاص، اینا رو حتما اشاراتی داشته باشید. عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، از گروه تغذیه این شبکه رادیویی برنامه نیم نگاه امروز تقدیمتون میشه. رفتیم سراغ کیفیت غذای دانشجویی بر حفظ سلامت دانشجویان عزیزمون. آینده سازان این کشور 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح دیدگاه ها و نظرهای شما شنوندگان عزیز، و 30102 هم برای پیامک های شماست. اینجا رادیو سلامت، این برنامه نیم نگاه. موضوع امروز ما کیفیت غذای دانشجویی و نحوه نظارت بر طبخ و عرضه، و خانم دکتر مهرنوش ابتهی، دکترای بهداشت محیط، همراه ما هستند. خانم دکتر ابتهی عزیز، بریم سراغ باز هم توصیه هایی که هست، ویژگی هایی که هست، حتی عرضه غذا در خوابگاه ها، اینا اشاراتی داشته باشید و ما بعد بریم ببینیم که اصلا دلایل بروز مشکلات بیشتر چه دلایل شایعی براش هست، محیط های جمعی به خصوص محیط های دانشجویی.
بله، خواهش میکنم. من در مورد بهداشت فردی صحبت کردم و شما در مورد بهداشت مواد غذایی صحبت کردید. منتش در مورد بهداشت مواد غذایی، غیر از کیفیت ماده اولیه که تهیه میکنید، محل نگهداری بهداشت ببخش مواد غذایی هم اهمیت پیدا میکنه. مثلا خدمتتون بگم که در رستوران ها یه الزامی وجود داره که من توی بازدیدی که داشتم دیدم بعض از رستوران خوب اینو رعایت میکنن، که مواد شسته و نشسته، خام و نپخته، یخچال رو سرخونه جدا دارن، یعنی همه رو توی یخچال نمیذارن، برای تو سرخونه های جدا که انتقال آلودگی به صفر برسه.
بله،
این یکی از نکات کلیدیه که میتونه جلوی انتقال آلودگی رو بگیره. اینو بعض از خانمای خانه دارن توجه دارن که حتما این موارد رو جدا سازی میکنن.
بله،
مورد بعدی اینه که حالا اون مواد غذایی که فساد پذیر نیستن رو کجا نگه داریم تا دچار فساد نشن؟ ببینید، این آلودگی که توسط میکروارگانیسم ها ایجاد میشه، فساد ولی ممکنه عوامل فیزیکی و شیمیایی ایجاد بکنه. مثلا اینکه آیا روغن در مجاورت گرما و نور مستقیم بوده، آیا تخریب شده، هم بوش تغییر کرده، اکسیدان توش ایجاد شده، این باز مواردیه که باید توجه بشه. یه مورد دیگه ای که در بهداشت مواد غذایی اساسی هستش، شرایط ساختمانیه. شرایط ساختمانی از دو جنبه است، یکی این که خود ساختمان محل تجمع آلودگی رشد میکروارگانیسم نشه، و اینکه شرایط شستشوش هم داشته باشیم، یعنی بتونیم به طور دائمی اون رو تمیز کنیم و محل تجمع میکروارگانیسم رو از بین ببریم، محل نفوذ جونده و حشرات هم نداشته باشه و موارد مثل این.
داشتم فکر میکردم که چقدر دقت نظر میخواد، و برمیگردم به دوره دانشجوی خودم. من این زمانی اصفهان فوق لیسانس قبول شده بودم، ما اتاق دو سه نفری که با هم بودیم تو خوابگاه، واقعیتش خودمون خرید میکردیم، خودمون طبخ میکردیم، انقدر وضعیت غذای اتاقمون خوب بود که همه دانشجو دوستشون یه جوری منتقل شدن به اتاق ما که از سفره بشینن کنار ما، کنار سفره داشتن. فکر کردم چقدر مخاطره داره محیط جمعی و واقعا چقدر دقت نظر میخواد. تازه اون موقع انقدر گرونی نبود، الان مواد غذایی تهیهش و واقعا دقت نظر بر کار پیمانکار که چه چیزی درست میکنه و چه چیزی به رستوران عرضه میکنه، خیلی دقت نظر میخواد واقعا، و بعد خیلی بهش دقت بشه. خانم دکتر، حالا بیشایع‌ترین مشکلات، چون حدود 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، معمولا مشکلاتی که پیش میاد از نظر سلامت عرضه مواد غذایی در محیط‌های جمعی شایع‌ترینش چیه؟
به عنوان نکته پایانی اگر بخوام بگم، بعد از اینکه مواد غذایی، حالا گفتیم بهداشت فردی رعایت شد، بهداشت ساختمونمون هم رعایت شده بود، ماده غذاییمون هم با کیفیت بوده، حالا وقتی که غذا تهیه میشه هم توجه خاص میخواد. در مورد نگهداری مواد غذا، ماده غذاییمون خام ببخشید نپخته است یا پخته است، اینجوری بهتره بگم. مثلا اگر سالاد توی چه دمایی نگه داریم، اگر ماده غذایی پخته است توی چه دمایی نگه داریم، اگر که قرار برای بیش از 2 ساعت نگه داریم ماده غذایی رو، حتما باید در دمای یخچال نگهداری بشه، در دمای زیر 4 درجه سانتیگراد. ولی اگر میخوان مثلا تا 2 ساعت بعد اون غذای تهیه شده رو مصرف کنن، باید در دمای بالای 60 درجه اونو نگهداری بکنن، چون تو این بازه 4 تا 60 درجه سانتیگراد در دمای محیط باعث میشه که رشد میکروارگانیسم‌ها زیاد بشه و در واقع
ساده شونه که یا باید اون غذا داغ باشه در حد 60 درجه، یا اگر داره سرد میشه دیگه بعد از 2 ساعت داره به دمای محیط میرسه، دیگه باید بره تو یخچال زیر 4 درجه نگهداری بشه و دمای سردی باشه که میکروارگانیسم رشد نکنه. و شایع ترین خانم دکتر مشکلاتی که پیش میاد چیه تو گرفتاری های سلامت جمعی؟
من یه نکته هم اضافه کنم، وقتی هم که از یخچال در میاد اگر غذای پخته است، حتما دوباره باید بالای 60 یا بعض از غذاهای گوشتی بالای 70 برسن که
بله.
مطمئن باشه میکروارگانیسم یا سمومی که ایجاد کردن از بین رفته.
بله بله.
شایع‌ترین هم مسمومیت های مواد غذاییه که بیشتر به خاطر، تا اونجایی که من اطلاع دارم، بیشتر به خاطر رعایت عدم رعایت نکات بهداشت فردی و نگهداری غذا بعد از تهیه است.
بله.
کمتر مربوط به کیفیت مواد غذایی، مخصوصا شما چون دارید در مورد سلفا صحبت میکنید.
بله.
در مورد رستوران های بین راهی صحبت میکردیم.
نه دیگه، موضوع مورد نظرمون بیشتر همون سلفای دانشگاهیه.
بله.
بله. خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. حالا من البته خدمت شنوندگان عزیز بگم، ما خیلی تلاش کردیم با وزارت بهداشت ارتباط بگیریم در این باره، چون مسئولین میگن باید روابط عمومی در جریان باشه، روابط عمومی هم جوابی به ما نمیده، خلاصه ما اینجوری توی حلقه گرفتار میشیم. واقعیتش مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت زیر نظر معاونت بهداشتی، خب مسئولیتش همینه تو این روزهایی که به هر حال ما به فکر سلامت دانشجویان باید باشیم، به هر حال باید پاسخگو باشن. همین نکته ها هم که خانم دکتر گفتن به عنوان کارشناس مستقل مطرح بکنن این چک‌لیست‌ها. و واقعیت این هست که دانشگاه ها اگه گرفتاری پیدا میکنن، خب باید برن سراغ وزارت بهداشت کمک بخوان، بازرسی اگر کم دارن. به هر حال ما مرکز بهداشت درمانی، مرکز جامعه سلامت داریم، تعداد بازرسشون ناکافی هست. توی شرایطی که دیگه شرایط تحصیلی دانشجویی هست، مشکلی به مشکلات موجود اضافه نشود. خانم دکتر اگر پایان نکته پایانی کمتر از 1 دقیقه دارید بفرمایید.
زنده باشید. خیلی ممنونم از توجه شما به سلامت جامعه و سلامت دانشجویان، براتون آرزوی موفقیت.
خیلی ممنون خانم دکتر عبتری عزیز که قبل زحمت کردی دکتر بهداشت محیط اظهار نظر در این باره، به خصوص که از همکاران خیلی پرسجو کردیم، گفتن که خانم دکتر عبتری در زمینه عرضه غذا تخصصشون تحقیقاتشون، به هر حال بهتر که با ایشون گفتگو بشه. ممنون که قبل زحمت کردی در این برنامه حضور داشتید، سپاس از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان عزیز که پرسشگر هستید و مطالبه‌گر و پیگیر برنامه‌های نیم نگاه، سپاس از همه شما که همراهان این لحظه ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
کارگرسازی شایان دارنده گرید A از انجمن کاربری سازان و به پشتوانه سالها تجربه موفق در زمینه ساخت و نصب تجهیزات باری، سرمایشی و سیار، توانسته است بار دیگر خدمتی نوین با فروش اقساطی کلیه محصولات انجام دهد. کاربری سازی شایان، تجربه یک اتفاق خوب.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 021-3386-CC.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
گرمیران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب بوب و برنگی. با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگی تک، بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگی تک. دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویتپول، ویتپول.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام بر شما. از هر کجای این کشور عزیز که با ما همراه هستید، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی. برنامه غذا سلامت زندگی از گروه تغذیه رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. شماره پیامک ما هم هست 30102. امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم: توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از مشکلات گوارشی کودکان. میهمان من در این برنامه آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر موحدی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
قرار شد تا در برنامه امروز راجع به توجهات تغذیه‌ای برای پیشگیری از مشکلات گوارشی در کودکان صحبت کنیم. آقای دکتر، موضوع برنامه هست، بفرمایید رعایت نکات تغذیه سالم تا چه میزان میتونه خطر ابتلا به مشکلات گوارشی رو در کودکان کاهش بده؟
ما البته در مورد کودکان و بخش گوارش چند تا نکته رو باید درازم. اولا که معمولا بچه وقتی کوچیک هستن تقریبا هر دردی رو دارن میگن دلم درد میکنه.
بله درست.
یعنی وسط هر چیزی به دل درد وصلش میکنن. برای همین تشخیص اینکه واقعا آیا دل درد هست یا یه بیماری دیگه هست رو حتما باید پزشک تو برنامه داشته باشه.
درست.
و ممکن است که والدین به اشتباه فکر کنن دل درده، درسته که دل درد نباشه. اما مواد غذایی که باید حتما به بچه‌ها برسه که مشکلات گوارشی رو پیشگیری کنه، یکی از مواد که نسبتاً شایع هست یبوست در کودکانه. یعنی من خودم زیاد برخورد داشتم با بچه‌هایی که در همون سن پایین دچار یبوست هستن. علت هم برمیگرده به این که اکثر این بچه‌ها وقتی شما سوال می‌کنین از طریق غذا خوردنشون،
بله،
می‌بینی که این بچه‌ها میوه و سبزی جایگاه خاصی نداره توی رژیم غذایی روزانه‌شون و معمولاً بیشتر از اینکه بهشون میوه و سبزی برسه، هله‌هوله‌هایی میرسه که اتفاقاً خودشون افزایش یبوست رو در فرد ایجاد می‌کنه.
بله.
برای همین حتماً والدین باید تأکید داشته باشن در مصرف مواد غذایی سالم، به خصوص میوه و سبزی در رژیم غذایی بچه‌ها، و منابع غذایی پرفیبر که عملاً دستگاه گوارش ما یه شرایط سلامتی رو براش تأمین بکنیم که اتوماتیک وقتی که این مشکل حل بشه باقیش هم حل میشه. اما یه سری از مشکلات گوارشی که ما تو بچه داریم الزاماً مشکل به خاطر وضعیت غذایی نیست. ما میزان رشته های عصبی که در دستگاه گوارشیمون داریم،
بله،
شاید جالب باشه برای شنوندگان، از میزان رشته های عصبی در نخاعمون بیشتره.
عجب.
یعنی یکی از پر رشته ترین و پر سیستم ترین ها عملا دستگاه گوارشی ما هست.
منم اینو نمیدونستم آقای دکتر، اولین باری میشنوام.
و فوق العاده اصطلاحا ما بهش میگیم brain gut access یا در حقیقت اون ارتباط بین مغز و دستگاه گوارشی هستش. یه سلسله بسیار پیچیده رو ما داریم، بارش عصبی واگ و این حرفا. و وقتی که فرد دچار استرس میشه یا هر مشکل روحی روانی که پیدا میکنه، اثرش رو بلافاصله رو دستگاه گوارش میذاره. حالا شنوندگانی که سابقه مثلا زخم معده دارن، ورم معده دارن، دقت کردن میدونن موقعی که مثلا استرس میگیرن دل دردشون بیشتر میشه و همینطور خیلی از مشکلات دیگه که قبلا داشتن، یا حتی افراد دچار یبوست میشن در اثر افزایش استرس. حالا همین رو شما در نظر بگیرید در مورد بچه‌ها، با توجه به روحیه لطیف‌تری که بچه‌ها دارن به نسبت بزرگترها، دانشه یه سری از مشکلات ما در بخش گوارش کودکان مشکلات روانتنی بچه‌ها هستش که حتما این تیکه رو هم باید در نظر داشت. حالا مشکلاتی مثلا بحث و جدل هایی که در خانواده ممکنه پیش بیاد بین اعضای خانواده میتونه اثر بذاره به خصوص بچه‌ها و مشکلات گوارشی براشون رو تشدید کنه یا ایجاد بکنه براشون. برای همین یه نیم نگاهی حتما عزیزان در خصوص بچه‌هاشون به شرایط روحیشون هم باید در نظر بگیرن.
بله.
بعد در کنار شرایط روحی یقیناً شرایط گوارشی، بخش تغذیه حتما جایگاه خاص خودشو داره که باید در نظر گرفته بشه.
و اینایی دکتر فکر میکنم در رابطه با خیلی از بیماری ها صدق میکنه، وضعیت روحی و روانی فرد میتونه بخش اعظمی از حالا سلامتی ما رو تحت شعاع قرار بده.
بله، جسم و روح کاملا به هم وصله. عملا
همینطوره و چقدر خوبه که خانواده مراقب باشن. چه تذکر به جایی دادید آقای دکتر، ممنون از شما. حالا کودکانی که دچار مشکلات گوارشی میشن توی این دوره مشکلشون، بیماریشون، بهتر از چه مواد غذایی استفاده کنن؟
خب اول باید مشکل رو شناخت چی هست. یه موقع هست مثلا بچه نفخ زیاده میکنه، یه موقع هست بچه ترش میکنه، یه موقع هست یبوست داره. برای هر کدوم از اینا متفاوت هست. کسایی که معمولا نفخ زیادی رو دارن تو بچگیشون یا ترش میکنن، اولا موقع خوابیدنشون حتما زیر سر باید بالش داشته باشه بچه. دوم این که از نظر غذایی چیزی که مهم هست اینه که همراه غذا مواد ضد نفخ رو مصرفش رو داشته باشن. میشه توی غذا مقداری زیره ریخت،
درسته،
میشه مقداری زنیان ریخت. حالا زیره چون رایج‌تر هست باز به نسبت و اکثر خونه ها هم همیشه زیره رو تقریبا ما داریم، و حتما همراه غذای بچه ها کمی زیره باشه، بچه که دچار نفخ هستش. حالا در کنار خواص متعددی که زیره داره، یکی موارد بسیار خوبش بحث جلوگیری از ایجاد گاز در دستگاه گوارش هستش.
بله.
در بچه هایی که یبوست دارن، خب یقینا میوه و سبزی جایگاه خاص خودشو داره. حتما توصیه بشه که بچه ها میوه هایی که میتونن با پوست بخورن با پوست مصرف بکنن، که بحث شل شدن و روان شدن دستگاه گوارششون رو ما داشته باشیم. مصرف روغن زیتون باز از مواردی هستش که تو این موارد ما خیلی توصیه میکنیم، سبا اینکه حتی اگر هم دچار یبوست نباشن باز روغن زیتون تو مواردی هستش که ما توصیه میکنیم. خواص متعدد داره با توجه به اینکه امگا 9 هم هست و بسیار بسیار روغن فوق‌العاده‌ایه. در کنار بحث نفخ و یبوست، ممکن هست بچه دچار اسهال شده باشه. خب این موارد استفاده از موارد حالا سنتی تر قصه که همیشه اکثر خانواده باش آشنا هستن، مثلا کت ماست و این حرفایی که معمولا مادر بزرگام خیلی سریع
توصیه
میکنن و تجویز میکنن و به درستی هم این تجویز البته انجام میشه. توصیه میکنیم که موادی رو که سفت کننده هست و میبنده رو به بچه بدن. نعنا باز خودش جز موادی هست که قابض هست و میبنده شرایط رو، حالا چه خودش چه عرقش. در خصوص حالا باز ممکن هست باز دوستان این ورانور مطالعه کرده باشن که مثلا نعنا یا عرق نعنا برای کسایی که مثلا بیماری مثل جرد و این حرف رو دارن که باعث نفخ و ترش شدن گوارش میشه من مصرف، تا این حرف غلط هست عزیزان. من همینجا اعلام بکنم به دوستان این حرف غلط هستش. ما مطالعاتی که داریم بسیار مطالعات جسته گرفته ای هست، به طور قطعیت نمیتونیم بگیم که هر کسی که نعنا خورد مثلا اسفنکتر فوقانی معده یا تحتانی معده که معروف به لس هست شل میشه و مثلا باعث ترش شدن فرد میشه. نه نه، این صحیح نیستش. رو بعضی از افراد این کارو میکنه.
بله.
ولی در اکثر افراد این حالت ایجاد نمیشه. هر فردی اینو باید به نوعی فردی هست، یعنی چک بکنه. اگه بچه مادر بهش مثلا عرق نعنا میده یا نعنا مصرف میکنه، مثلا ترش کردنش عود میکنه براش، خب مسلما به این فرد نباید بده. اما اگه میخوره و اتفاقا خیلی هم کمک میکنه براش و بهتر هست، من این نداره میتونه مصرف بکنه و توصیه هم میکنیم. حتی برای همین عزیزان این تیکر رو به عنوان فردی در نظر بگیرن. هر مادی غذایی دیگه‌ای هم که بچه وقتی میخوره باهاش براش دل درد ایجاد بکنه،
بله،
حالا به هر دلیلی، اون ماده غذایی رو در قدم اول مقدارش رو فوق‌العاده کمتر بهش بدن. مثلا فرض کنید بالفرض مثلا بچه هستش ماده X رو مصرف میکنه و دل درد میگیره، این مقدار X رو هرچ که میخورده نصفش کنن دفعه بعدی چند روز بعد به مقدار کمتر، ببینن در چه مقداری هستش که اگر که مصرف بکنه دچار مشکل نمیشه، حذف ناگهانی نکنن. مگه که حالا بچه مشکل گوارشش از جز موارد خاص باشه، مثلا سلیاک داشته باشه. خب دیگه در سلیاک اولا کلیه مواردی که گلوتن داره مثل گندم و جو و این حرف رو کلن دیگه اصلا نمیتونه مصرف بکنه، چون عملا پورهای روده رو به طور کامل براش از بین میبره و اصطلاحا صاف میکنه روده رو. در غیر از این موارد، اگه همین موارد روتین و رایجی باشه که اشاره کردیم، صحبتایی بود که در خصوص مواد غذایش هم صحبت شد. اما اگر بیماری دیگه‌ای هستش که خب یقیناً باید اول تشخیص داده بشه که مشکل چی است، بسته به اون بیماری ما بخوایم حالا توصیه غذایش هم داشته باشیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای دکتر، در زمینه مصرف آب و نوشیدنی ها چطور برای کودکان که حالا دچار این مشکلات میشن، چه توصیه هایی دارید؟
خب مصرف آب رو ما همیشه توصیه میکنیم.
بله.
بچه باید یاد بگیره که در مصرف آب حتما آب خوبی رو مصرف بکنه. اما در خصوص نوشیدنی ها یه مشکلی که ما داریم، بحث نوشیدنی های رایج هست، مثل انواع کلاهایی که خب با توجه به طعم خوشمزه‌ای که دارن خیلی هم محبوب هستن، بچه‌ها دوست دارن، اصلا توصیه نمی‌کنیم. من از همه خانواده‌ها خواهش می‌کنم که تا جای ممکن به حداقل برسونن، اول برای بچه‌هاشون، دوم برای خودشون. متأسفانه یه چیز بدی شده، بعضی خانواده‌ها گاهن مثلا همینجوری بطر بطر مصرف می‌کنن به طور روزانه، یعنی یه چیزیه که عرف شده. خب این عملا باعث افزایش ریسک کبد چرب توی هم بزرگسال میشه هم در کودک.
درسته.
برای همین تا جای ممکن نوشیدنی هایی که به صورت مصنوعی بهش قندایی مثل فروکتوز اضافه شده توصیه نمی کنیم مصرف بشه. تا جای ممکن باید رو به حد اقل رسوندش. حالا هر از گاهی نمیدونم سال 12 ماه عروسی دعوت میشن، مشکلی نیست، ولی به طوری که روتین بخواد فرد روزانه مصرف کنه اصلا توصیه نمی کنه. برای همین حتما این احتیاط ها رو باید داشته باشن. در خصوص سایر موارد هم باز موردی باید عمل کرد، بسته به اینکه چه بیماری و چه شرایطی هستش رو ما مقدار آبش رو تعیین می کنیم که حالا چقدر بخواد مصرف بشه. بقیه نوشیدنی ها، آب میوه ها رو خیلی توصیه می کنیم مصرفش رو، اولویت البته همیشه با خود میوه است.
بله.
اما اگه بچه‌ای هستش که حالا می‌ذارم علاقه خاصی به آب میوه داره، ترجیحاً به جای آب میوه‌های مصنوعی از آب میوه‌های طبیعی استفاده بشه. اولویت ما همیشه خود میوه است، در درجه دوم آب میوه طبیعیه. اصلا آب میوه مصنوعی کلاً جایگاهی تو رشته تغذیه عملاً میشه گفت نداره، شرط خیلی خاص، یعنی دیگه شما چیزی دیگه نداری دیگه و از گشتگی و تشنگی هم داری
مجبور باشی،
وگرنه جایگاه خاصی رو عملا نداره.
بسیار عالی، ممنون.
یه نکته در مورد چای فقط باز من بگم، چون جز نوشیدنی ها محسوب میشه، هم شیر هم چای. شیر رو خیلی توصیه میکنیم برای بچه ها. اگر البته بچه دچار لاکتوز دفیشنسی هست و دچار اسهال میشه در اثر مصرف شیر، خب از شیرهایی بدون لاکتوز باید استفاده بکنن براشون. در مورد چای هم ترجیحاً اولویت با چای کمرنگ هست، نه چای خیلی پررنگ. چای رو کمرنگ مصرف بکنن. چای خودش مدر هست،